أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. گفتیم که مبنای این صوت زیبا و دلربا اینه که در عالم تکوین زیبایی و جمال حکایت از جمال ملکوتی داره، حکایت از جمال آنسویی داره. ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال اوبی معه و الطیر. و زیبایی و جمال در نفس انسان اثر میذاره و قوای نفس را همه رو یک سو و متمرکز نسبت به هدف واحد میکنه. حالا اگر اون هدف هدف الهی باشه، قوای نفس همراه با نفس مطمئنه و قوه عاقله به سمت اون ملکوت توجه میکنن، و اگر اون شیطانی باشه، قوای نفس قوه خیال و معاودت و همکاری میکنن با نفس اماره در جهت اون شهوت یا غضب. به همین خاطر که نوعاً یه همچی تأثیر جدی در نفس میگذاره. و جدای از این که مانعیت قوا را برطرف میکنه، اون قوا را همراه هم میکنه. قوه خیال خیلی قوه مفیدیه برای حرکت به سمت خدا، خیلی مفیده. به عنوان مثال، وقتی که در یک شعری شعر بر اساس قوه خیال، اصلا دیگه بر اساس قوه خیال تصویر سازی میکنه، اون مطلب در درون آدم بیشتر نفوذ میکنه. یا وقتی که مثلا شما توی خونه خودتون نشستین و یک زیارتنامه مثلا میخونید، زیارت امینالله میخونید، تو همونجا خودتون رو تصور میکنید که جلوی حرم امیرالمؤمنین هستید. چه اتفاقی میافته؟ یک رنگ و بو و حال و هوای دیگه پیدا میکنه زیارتتون. این قوه خیاله که در خدمت قوه عاقله قرار گرفته در توجه به معصوم. و بودند کسانی که میگفتند ما هر روز زیارت امینالله میخونیم، اینقدر خودمون را عادت دادیم این قوه خیال را توجه میکنیم که گویی جلوی هر روز الان احساس میکنیم در محضر امیرالمؤمنین هستیم، بالاتر از حتی جلوی ظریف بودن. سرعت سیر میده. از قوه خیال خیلی میشه استفاده کرد برای سرعت سیر، برای به مقصود رسیدن. همینطور از سایر قوا. گاهی وقتا با جلوگیریش از موارد منفی و گاهی وقتا با جهت دهیش به موارد مثبت، مثل این مثال هایی که عرض کردم. بعضی از داستان ها همین طوره دیگه، تحریک قوه خیال میکنه و اون جهت حقانی را در انسان بارور میکنه. خب کار موسیقی از این بابته. پس موسیقی یک امر لازم و کمک کننده و معین برای سیر الالله. منتها موسیقی مفید که واقعا غذای روح، مدد میده به روح برای توجه به ماوراء، به ملکوت. از باب هستی شناسی هم که عرض کردیم، تجلی امور ملکوتی. اصلا این که نفس آدم به موسیقی علاقمنده از همین باب دیگه، اینکه نفس آدم کلن به زیبایی ها گرایش داره به خاطر همسو بودن نفس آدم با زیبایی. هر دو ملکوتی هست. سر اینم که نفس آدم به قرآن علاقمنده باز همینه. بنید شما هر کتابی رو، هر کتاب هر چقدر زیبا، هر دیوان شعری هر چقدر زیبا، اگر کسی یک بار بخونه دیگه رغبتی به بار دوم نداره، بار دوم بخونه به سومی رغبت نداره، پس دیگه حالا به اون انسی که با اون داره در حالت عادی دیگه طبیعی. ولی یکی از نکات خاص قرآن هم همینه هستن که آیات قرآن هزار بار خونده بشه نفس زده نمیشه ازش. مرحوم شهید رجایی ایشون تو خاطراتش میگفتن که ما در زندان که بودیم یه نفر همسلولی ما بود، تو همون زندان حالا یک سال دو سال چقدر که بودن، 800 دور ایشون قرآن رو دور کرد. 800 دور. بعضی از این قراء به نظرم حفص یا اون قالون که از راویان قرائت عاصمن داره که وقتی که میخواست بمیره اشاره کرد به گوشه ای از اتاق، گفت من اون گوشه دفن کنیم. گفتن چرا؟ گفت من 18,000 دور قرآن اونجا دور کردم. من حساب کردم اگه این مثلا 80 سالش هم باشه باید روزی 10-15 جز خونده باشه، روزی 10 جز باید متوسط خونده باشه. این کتابیه که خستگی زدگی نداره. خودمونم تجربه کردیم دیگه، بعضی از آیات که باش اونس داشتیم ممکن 1000 بار خونده باشیم، 500 بار آدم خونده باشه، 5000 بار خونده باشه. اگه همه رو اینطور نباشه، بعضی از آیات، بعضی هستن که با بعضی از آیات اونس دادن. سرش علاوه بر اون کمالی که در آیات هست و اسرار وجودی که در آیات هست، یکیش هم برمیگرده به اونسی که هر دوتا دو وجود اونسویی هستن. مثال بزنم، فرض کنید که برای تحصیل رفتین به ندم اسپانیا، کانادا، اون بر دنیا نه شکلشون شبیه شماست، نه زبانشون مثل شماست، نه تکلمشون، نه فرهنگشون، نه دینشون، هیچ شباهت و قرابتی نداره. اونجا کاملا مثلا فضا و محیط همه چی یه قربت عمیقی اونجا به شما دست میده. حالا مثلا رفتید یه فروشگاهی، مثلا چیزی، یه قیافه میبینین، احساس میکنین این قیافهش قیافه شرقیه، بعد حرف میزنه میبینین فارسی صحبت کرد مثلا با همراهش، بعد یکم بیشتر گوش میبینین به لهجه مثلا شما داره صحبت شهدی صحبت میکنه، چجوری جذبش میشین، میبینین جلو چی کار میکنی، اینجا چی کار میکنی، کجا، کدوم شهری، کدوم محلهی، چند وقت اینجا هستی. بعد وقتی هم دیگر را پیدا میکنی، اگر آدمی باشه که با شما از لحاظ روحی هم نزدیک باشه، دیگه اونجا همدیگه اصلا رها نمی کنیم. این داستان قربت نفس انسان در این عالم و پیدا کردن موجودات قدسی و ملکوتی همسنخشه تو این عالم، یکی اگر انس بگیرن و این نفس اون حس انسویی خودش رو از دست نداده باشه رها نمی کنه. این یک مسئله. پس همینطور موسیقی، موسیقی یک امر انسوییه، ملکوتیه، زیباییه. زیبایی کلن مال عالم ملکوته. اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی، خدایا من از تو درخواست میکنم از جمال تو اون جمیلترین جمال ها رو. و کل جمالک جمیل، و همه زیبایی های تو همه سراسر جمیله. بعد بنابراین اللهم انی اسألک به جمالک کلهی، هر جا جمالی به هر نحوهی باشه تجلی جمال حق تعالی است، چه در یک صوت بلبل، چه در یک صدای ملکوتی قرآن، و چه در یک صوت خوش به دعا یا شعر خوبی. اینها ما دیشب حساب موسیقی به معنای آلات موسیقی رو جدا کردیم دیگه از آنچه میگیم. این غذاست دیگه، غذای پاک و سالم داریم و غذای مضر. مضر بودن به معنای اینا رو گفتیم فکر کنم دیگه دیشب، به معنای این نیستش که جالب نیست. خیلی چیز از جالب هست، خوشایند هست، در این حال مضره. همین غذاهای فست فود، پس کسی نگه من آدم خوشش میاد، آدم از خیلی چیزا خوشش میاد. بین خوش آمدن، بین قاعدمند بودن این دو، و بین دارای تأثیر بودن این سه، بین این سه تا امر و بین حق بودن فرق. حق اون چیزیه که اثر نافع داره بدون آثار تخریبی و مضر و عوارض جانبی. تفاوتش هم برمیگرده به این که البته هرچی تأثیر داره یعنی یک بهره ای از حق داره، ولی بهره ناقص. تفاوت، تفاوت در نقص هست و کمال. یک جایی رو خوب میکنه ولی چون جامع نیست، احاطه علمی نداشته، ده جا رو خراب میکنه. که در اینجور موارد حتی اگر آدم فتوای فقهی نداشته باشه، عقل فتوا به احتیاط میده در اون جاهایی که نمیدونه. فطرت خود آدم هم گواهی میده به حق و باطل بودن، منتها هیچ وقت شما فطرت خودتون را به صرف قاضی نکنید تو اینجور موارد، چون ممکنه در بعضی از موارد آدم بگه آره این خوبه ولی به خاطر عدم احاطه جهات منفی رو نبینه. در مجموع موسیقی که موسیقی نه به معنای آهنگایی که با آلات میزنن، یعنی اصوات، هر صوتی، اصواتی که انسان را از عالم طبع بکنه و به عالم ملکوت وصل کنه، این یکی از ابزارهای تقویت نفس انسان به سمت حقه. این به معنای موسیقی محزون یا شاد یا اینا نیست. توجه فرمودید؟ چون بعضی وقتا مثلا میگن ما این موسیقی محزون اصلا باهش هم طرب ایجاد نمیشه، حزن هم باید حزن معقول باشه. خیلی از این خواننده ها مثلا آهنگای محزون میخونن، اینکه حزن دلیل بر خوب بودن نیست، همونطور که شاد دلیل بر بد بودن نیست، خوبی و بدی دلیل بر خوبی و بدیه، اینا قاطی نشه. سنتی و غیر سنتی دلیل بر خوبی و بدی نیست. اون زمانی که روایات در نفی موسیقی آمده بود که موسیقی راک و رول و اینا نبوده که، جاز و اینا نبوده که، همش سنتی بوده. اینا رو باید دقت کرد. آنچه انسان را بی مبنا از حال طبیعی، ببینید حال طبیعی حالیه که معقوله، منطقیه، و ما دو تا حال دیگه داریم، یک حالی ما دون عقل و یک حالی ما فوق عقل. موسیقی ملکوتی انسان را به حالتی فوق عقلانی، به اون جایی که پای عقل انسان نمیکشه که آدم را ببره، اون میبره. و موسیقی همینطور عرفی بیدر و پیکر انسان را به جایی میبره که عقل از اون عبا داره، مادونشه، اعراض میکنه. چون عقل میگه که شادی غم از حال طبیعی خارج شدن بی مبنا روا نیست. حال طبیعی حال خوشی، حال خوبیه. از این حال طبیعی میشه با دعا و توجه تو حرم هم از حال طبیعی عرفی خارج میشین. ببینیم شب قدر را پشت سر گذاشتیم دیگه، در روز که دارین میرین تو اداره، سر کار، تو مغازه، تو جاهای مختلف، تو دانشگاه، اگه مثلا تو دانشگاه همونجور عشق بریزین و های های حقیق کنین و گریه کنین، میگین چی شده، چه بلایی سرش آمده، طبیعی نیست دیگه. شب قدرم شما از حال طبیعی خارج میشین، حال روزمره عرفی. یه کسی هم که مثلا مشروب خورده باشه، یا خنده های مستانه میکنه یا گریه های مستان، اونم از حال طبیعی خارج شده. مشابه همن، صرف تشابه ملاک نیست. اون یکی فوق عقله، اون یکی دون عقله، هسته. خب این مقدار فکرم توضیح کفایت کنه. اگر یه همچی چیزی بود، اون مفیده البته که انسان را به حالی به توجه به خدا منصرف کنه. یک سری تحقیقاتی شده که من اینجا به بعدش اشاره میکنم. پس این مبنا شد برای روایات و آیاتی که مثلا فرمودن قرآن را با صوت حسن بخوانید، با صوت زیبا قرائت کنید، یا روایاتی که مثلا فرمودن از ما نیست کسی که قرآن را با صوت حسن نخواند، لیس منا من لم تغن بالقرآن، به قرآن تغنی نکند، و امثال اینها روایات فراوانی داریم دیگه. روایات زیادی داره، اینجا به همین دو تا روایت کفایت میکنیم که بعدها امیدواریم این مسائل اعجاز صوتی با پیشرفت‌های فضای روانشناسی، روانشناسی اصیل و صحیح، و پیشرفت‌های این علم به اصطلاح صوت شناسی فونتیک، اینا بیشتر کشف بشه. چون ما هنوز رابطه بین کلمات و موسیقی را نداریم. همونطور که دیشب اشاره کردم، ما چندین سال پیش یک چیزی نداشتیم که اگر مثلا این وشمس و تجریل مستقر لها را به عالمان علوم قرآن میدادین، میگفتین این جز آیات اعجازیه، میگفتن نه اتفاقا این مخالف علوم روزه، خورشید که حرکت نمی کنه که. تازه تا زمان کپلر و کپرنیک هم اینا میگفتن خورشید حرکت نمی کنه. خورشید ثابته، حرکت وضعی خورشید و انتقالیش، خصوصا حرکت انتقالیش کمتر از 14 ازش میگذره که کشف شده. اینا موکول است به زمان و توفیق الهی که افراد با پیشرفت علم اینا رو کشف کنن. خودش میتونه منشأ یک سری تحقیقات گسترده باشه که رابطه مثلا فونتیک زبان قرآن، زبان قرآن نه زبان عربی، آیات قرآن، این صفات حروف، اینا اینجاها باید تحقیق بشه. حروف صفات خاصی دارن، مثلا بعضی از حروف صفت استعلا دارن، صوت رو به صورت خاصی منعکس میکنن، بعضی ها استفال دارن، اینا که تو علم تجوید هم گفته میشه. رابطه اینها و ایجاد صوتی که با اینها میشه و با موسیقی که از اینها پدید میاد، این با سایر کلمات، عبارات و سایر مثلا لغات، اصلا زبان دیگه، مقایسه کنیم با اشعار فارسی، متون فارسی، اینا رابطش چجوریه؟ صداهایی که از اونجا بیرون میاد با استفاده از، ببینید اصلا کار نداریم که با صوت بخونه فرد، فرض میکنیم بدون صوت بخونه. و اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله علیکم، هم این خود ویژگی های مد و عدم مد، قنه و عدم قنه، اظهارها و اخفاها، صفیرهای کلمات، حروف، صداهای حروف و صفات حروف که توی علم تجوید گفته میشه که اینا شکل دهنده یک موسیقیه. بنابراین موسیقی قرآن در چند جا باید بررسی بشه، یکی تو علم تجوید و حروف، حروف قرآن، صفات حروف قرآن، صفات حروف عربیه که تو این کلمات اینجوری متجلی شده. برید مثال بزنم، زلیخا در، شاید این مثال قبلا هم گفتم، من چون از لحاظ صوتی خوب نشان دهنده است تکرار میکنم که قبلا هم گفتم، در دادگاه وقتی که بهش چیز کردن محکوم شد، گفتش که الان حصحص الحق، من این با صوت نخوندم که، حالا دوباره این را فارغ از معنا، فقط حسی که از آهنگ صدا پیدا میکنید را داشته باشین، الان حصحص الحق، حس حس یعنی زهره، بانه، روشن شد. یکی اینه که معنای حس حس چیه که خدا انتخابش کرده، این یک وجه کاره. یه وجه کار دیگه اینه که آهنگ حس حس چیه که خدا انتخابش کرده. فرق ما و خداوند اینه که ما اسیر یک سری لغات و مخزن لغاتی هستیم که در ذهنمون هست، برای مقاصدمون از اون لغات استفاده میکنیم. هر کدوم از ماها مخزن معدودی از لغتها داریم. گاهی وقتا این لغت ظاهرش شیکه، قشنگه، تلفظ زیبایی داره، ولی معنا رو میبینیم که نه، اون معنایی که میخوایم ارائه نمیده. گاهی وقتا معنایی که تو ذهنمون هست از اون لغت معنای خوبیه، یعنی خوب معنامونو منتقل میکنه، ولی لفظش لفظ جالبی شاید نباشه. منتها ما چون احاطه به الفاظ و زیبایی ظاهری و معانیشون نداریم، مثلا اینا رو متوجه خیلی وقتا نمیشیم. اگر کسی یه متخصص فونتیک بذاریم کنار دستمون، حالا یکی یکی ایرادهای کلماتی که به کار بردیم ممکنه بتونه بگیره، بگین معناش خوب بود ولی لفظش مثلا این آهنگ را داشت. مثلا الفاظی که صفت، همین تصمیم وارد این باب بشیم خیلی طول بکشه، بعضی از حروف صفت مثلا طباق دارن، صفت استحکام دارن، استعلا دارن. اینا میبینیم که بعضی از صفات و حروف 20 تا صفته که تو تجوید بحث، مثلا شین صفت تفشی داره، پخش میشه، صاد استعلا داره. مثلا تو همین صاد ببینین، در بعضی از کلمات قرآن مثلا خود همین کلمه صراط، کلمه صراط اصل کلمش با سینه، صراط یعنی راه، اصلش هم از صراط اللقمه میاد، صراط اللقمه یعنی لقمه را قورت داد، بلعید. خب صراط یعنی اون راهی که اینقدر وسعت داره که گویی رهرو تو خودش میبره، میبلعد. خب ما برای کلمه راه مفاهیم دیگه هم داریم دیگه، مثل طریق، سبیل، تو عربی که بیشتر از اینا هم هست، حی، حی جاده. شاید یکی دو تا دیگه کلمه هم تو قرآن باشه برای راه، الان حضور ذهن ندارم. چی؟ جدد که جمع جاده باشه. بعد صراط اون کلمه یک، اون راهیه که حکم اتوبان را داره، که همه راه های دیگه راه های فرعی هن که به این منتهی میشن، سبل به این منتهی میشن. حالا یک راهیه که خود راه خیلی با عظمته، وقتی که رونده توش بیفته سرعتش زیاد میشه به سمت مقصود. حالا این را چجوری؟ ببینید، حالا کلمه‌شو بگم، صراط، صراط، اون سفیرش، اون تندیش، اون استعلاش. یا کلمه بست، بست با تا یعنی گسترش. اینا رو قبلا به نظرم به مناسبت‌های مثال‌هاش گفتم. یبسطو یعنی باز میکند، سعه میده، گشایش ایجاد میکنه. یبسطو رزق. خب کلمه‌ش حالا ملاحظه بفهمید، یبسطو یک بستی را اشاره میکنه. در بحث قرض الحسنه وقتی که خداوند قرض الحسنه را مطرح میکنه، کدوم قرض الحسنه ای؟ اون قرض الحسنه ای که وقتی که فرد میده خودش سعه پیدا میکنه، خود دهنده سعه پیدا میکنه، نه مالش. مالش که سعه پیدا میکند که بمانه، نفسش اصلا سعه پیدا میکنه، اونم یک به چند؟ یک به 700. 1,700,000,000، یه نفر 700 نفر، حداقل 700 تا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، خود منفق مثل حبه است، نه آنچه انفاق کرده. پول مثل اون حبه ای نیست که داده بعد 700 برابر شده. اونم تو قرآن داریم، گاهی وقتا اینجوری میفهمند، مثل ما ينفقون في سبيل الله، مثل اون چیزی که مثلا ما ينفقون، البته در مورد سبیل الله نیست، مثلا ما ينفقون که مثلا نمیدونم که مثلا ریح، که مثلا فیها سر اصابت حرس قوم ظلم و انفسهم فاهلکت، ظاهرا اینجوری باشه. آنچه انفاق میکنند برباد میره. اینجا نمیگه آنچه انفاق میکنند مثل یک دانه ای که 700 برابر میشه، میگه مثل خود انفاق کننده مثل یک دانه ای که شد 700 دانه. مثل الذین ينفقون، نه مثل ما ينفقون، مثال آنچه انفاق میکنند، نه مثال خود کسانی که انفاق میکنند. اون افراد مانند حبتن حبه هستند، دانه ای هستند که انبتت سبع سنابل، ازش 7 خوشه روید، فی کل سنبلتن 100 حبه، در هر خوشه ای 100 تا میشه 700 تا. مثلا اینم که از اول چرا نفرموده که مثلا انبتت سبع مئت حبه، اینجوری هم میتونست بگه، اینکه 7 تا و هر کدوم 100 تا، این خودش نکته ای داره. این نکته انسانشناسی در مسیر رشد داره. بعد والله یضاعف لمن یشاء، خداوند ضعف ضعف میکند، یعنی 700 تا میشه 1400 تا، 2800 تا، 5600 تا، 11200 تا، چه بچه. والله واسع علیم، در یک مرتبه هم بستگی به انفاق و منفق ممکن است منفق یک دفعه با انفاقش به نامتناهی برسه. خب یه همچی انفاقی را داره راجبش صحبت میکنه. حالا میفهمد منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، کسی آن کیست که به خدا قرض بدهد قرض حسن. این به معنی قرض الحسنه نیست ها، قرض به خدا دادن اعم از انفاق و قرض الحسنه. منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا که چه کار کند، فیضاعف له از آفن کثیره، که این مضاعف کردنشو کجا توضیح داده؟ در اون سوره دیگه که مثلا الان عرض کردم. بعد میفهمد که والله یقبض و یبسط، خداوند اون کسیه که همه قبض و بست ها دستشه. بعد میفهمد یبسط دیگه با سین اصلش، حالت عادی کلمه رو خدا اصلا شکسته، بست با سینه، دو جا خدا این حالت عادی رو شکسته، یکیش تو اینجاست. اصلا با آهنگ القا میکنه معنا رو، میگه یک بست عادی نیست. کسی که انفاق میکنه در راه خدا با اخلاصم که باشه به بست میرسه، اما نه یک گسترش عادی که تو تجارت هم به اون گسترش ها میرسه. روشنه؟ یکی میره تجارت میکنه، خیلی خوب کار میکنه و خیلی خوبم میگیره تجارتش، میره یک سفر تجاری، بعد یک سال با 10 تا 20 تا 30 تا معامله تجاری کردن، حالا ماهی یک بار، ماهی دو بار، 30 40 تا تجارت تو یک سال میکنه، مثلا 100 میلیونش میشه 1 میلیارد، 10 برابر شد، میشه 100 برابر، میشه 10 میلیارد. میگه نه، با یک بار دادن این میشه 700 برابر، 1 میلیونش میشه 700 میلیون، 1 میلیاردش میشه 700 میلیارد. تازه این کفشه، نه فقط مالش، نفسش، روحیش، خانوادش، نسلش. فقط این انفاق تو نسل این فرد اثر میکنه. وقتی که آیات ارث را مطرح میکنه میگه انفاق کنین، مگه نمیترسین که نسل شما یک مشکلی براشون پیش بیاد؟ مگه نمیخواین اونا رو بیمه کنین؟ ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه، نه اولادن، نه ولدن، نمیگه بچه مستقیمت، در 70 نسلش اثر میکنه. یه همچی بستی میده، بستش عادی نیست، اینه که حالت عادی کلمه رو شکسته و یه فخامت خاصی هم القا میکنه. والله یقبض و یبسط و یبسط و یبسط. این جای دیگه هم داریم. قرار از این که ماها آهنگ شناس نیستیم، که حالا این دوتا کلمه رو گیر آوردیم که راحت فهمیم. تک تک کلمات الف لام را، کتابون، انزلناه و الیک، تمام اینها هم از حیث معنایی چینش شده هم از حیث لفظی، چون اون کسی که اینا رو چینش کرده هم حاکم و قاهر بر تمام معانیه و هم قاهر بر تمام الفاظ. اینی که این الفاظی که از اینا منتشر میشه حاکم بر اون معانی، ناظر به اون معانیه. این که خود الفاظ تولید اصواتی میکنه که اون اصوات حس اون معنا را به انسان منتقل میکنه. مثلا آیاتی که راجع به عذابه، مثلا نوع آیاتش با شدت، با فخامت اینا همراهه. کلمه حروفش حروف شده هست، حروف شده داریم و رخوه شده، حروفی که تلفظ شدیده، تا تلفظ نشه هوا رو اجازه نمیده بره بیرون. حروف رخوه نه، برعکسشه. این حالا بعد تو فضای تجوید یه صفات و حروف را ملاحظه بفرماییم، بعد اون وقت خیلی روشن میشه برای آدم. آیاتی که ناظر به عذاب هاست بیشتر حروف شده. خود چون این موسیقی قرآن یک معجونی از این چند تا چیز، یک خود حروف، دو صفات حروف، سه حرکات و سکونها، چون مثلا او، ا، آ، او، ای هر کدوم یک چیزی داره دیگه، یک سری حالاتی داره. خود اس، خود حرکات علاوه بر اصوات حالت منتقل میکنه. مثلا حرکات ا، ای، اینا حالت خفض داره، مثلا بهش میگن خفض دیگه، پایینه. اون ا یا آ اینا یک حالت علوی داره. حرکات و سکونها به اضافه مدها و غیر مدها، به اضافه تمام آنچه توی تجوید داریم از قنه و از اخفا و اظهار و اینها، اینا همه بیانگره. گاهی وقتا بعضی از کلمات هستش که نفس آدم را میبره بیانش، بعضی از کلمات هست خیلی راحت ادا میشه. اینا که قاری های حرفه‌ای‌ان مثلا میگن این سوره ها، این آیات خوندنش سخته، یعنی نوع وقفهاش، نوع حرکاتش، نوع تشدیدهاش طوریه که نفسگیره، سخته برای قاری، نمیتونه خیلی مثلا روش مانور بده. خب با این توضیحی که از شد، خدای حکیمی که آیات و کلمات و عبارات را انتخاب کرده، شما وقتی که از دید موسیقی نگاه کنین گویی اصلا نظر نداشته به محتواش، فقط میخواسته کلماتی را کنار هم بگذاره که صوتش با این مفهومی که در نظرش هست بخونه. وقتی که به معانی و مفاهیم کلمات نگاه میکنین گویی اصلا نظر نداشته به کلمه و الفاظش و صدایی که از اون کلمه به گوش میرسه، تماما فقط در پی این بوده که معانی را منتقل کنه. تجربه فهمیدین چی شد؟ اینه که وقتی که از حیث موسیقی کسی فقط نگاه کنه بینه عجب این موسیقی پیام را منتقل میکنه. دیشب یک نکته عرض کردم، این را امشب تمامش کنم. با آن اینکه گفتیم موسیقی و هنر قالبه، منتها نه قالب صرف. مثلا من الان یه لحنی را به شما منتقل میکنم، این لحن حسی ایجاد میشه دیگه، نه؟ با اینکه یک موسیقی دیگه منتقل بشه فرق داره دیگه، نه؟ به همین خاطر که مثلا میگم فلان دستگاه محزونه، فلان دستگاه مثلا چارگاه حماسیه، چندان فلان دستگاه شادی داره، طرب انگیزی داره، میگن دیگه اینا تو این چیزا. اون دستگاه چیزی نیست جز همین صوت دیگه، صوتایی که از این حنجره بیرون میاد. خود این قالب همراهی داره با یک چی؟ با یک دونه محتوای فل جمله، یعنی موسیقی فل جمله محتوا رو منتقل میکنه. مثال زدم دیشب دیگه، وقتی که شما یک کادوی اینجا ببینین روش مثلا عکسای بچگونه و مثلا نوشته های بچگونه باشه، میفهمید که توش باید یه اسباب بازی یه چیزی برای بچه باشه. فل جمله منتقل میکنه. اگر مثلا فرض کنید که یه بسته‌بندی ببینین، گرچه ندونین توش چیه، از خود بسته‌بندی ممکنه بفهم که این مثلا توش ماده غذاییه. یه همچین معنایی در موسیقی هست. حالا در موسیقی قرآن، در موسیقی‌های دیگه این معنا فل جمله است. این محزونه، این مثلا یه همچین چیزی داره. در موسیقی قرآن به خاطر اون احاطه فردی که این قائل کلماته، هم بر معانی هم بر الفاظ، این تصویرسازی اون موسیقی از اون محتوا فوق‌العاده نزدیکه. یعنی اون محتوا را با درصد فراوانی منتقل میکنه به اون قوه سامعه و بعد قوه خیال افراد که ازش لذت میبرن. حالا اگر که یک معنا و محتوایی همسنخ با موسیقیش نباشه، مثلا شما اشعار عرفانی یک عارفی را بیاین با یک موسیقی خاصی، با یک آلاتی بزنین و بعدم با یک صوت خاصی فرد بخونه، این محتوا در یک جهت داره حرکت میکنه، اون موسیقی در یک جهت دیگر. اینی که اثر اون محتوا رو یا خنسا میکنه یا خراب میکنه. اگر که هر دو، هم محتوا محرک شهوت باشه هم قالب محرک شهوت باشه، به شدت نفوذ میکنه. اگر محتوا محرک شهوت باشه، قالب نه، اثرش خنسا میشه یا کم میشه، بستگی داره کدومش قالب باشه. اگر محتوا محرک عقلانیت باشه، اون قالب در جهت خلاف عقل باشه، محرک نفسانیات باشه، اون اثر رو خنسا میکنه. خب با این توجه، حالا یک کسی بیاد اشعار عرفانی را توی با یک ساز و چیز خاصی هم بزنه، این در حقیقت خراب کرده اون اشعار را. یعنی تجزیه اون اشعار خوبه، ترکیبش با اون صوت خرابش کرده. این موسیقی قرآن یه همچین معنایی داره. حالا من قبل از اینکه بحث را ادامه بدم، شما را دعوت میکنم دو تا صوت را بشنویم از آیات قرآنه. اول سوره حشر رو بذاریم از دقیقه 10-12 به بعد. به معناش کار نداشته باشه، فقط به هم موسیقیش گوش کنید. ایشون هم یه خواننده فوق العاده از لحاظ حنجره نیست. کلا قراء مصری حنجره های خوبی دارن، ولی از اونها خوش صداتر در فضای حنجره فراوان داریم. تو کسایی که ترانه میخونن، کسایی که آواز میخونن، خیلی خوش صدا داریم. این صدا نیست که حال را منتقل میکنه صرفا. بعد میگیم عوامل انتقال اون نغمه ها چیه. خود کلمات و عباراتن. اینه که گاهی وقتا یه قاری خوش صدایی مثل عبدالباسطه تو شرح حالش داره که میگه که من رفته بودم آمریکا و یا کشورهای دیگه، اونجا 120 نفر یا 120 خورده این نفر، حالا هست شرح حالش، مسلمان شدن. صرفاً با چی؟ صرفاً با صوت قرآن. هیچی دیگه نبوده. چون اون فرد نه زبان این فرد رو میدونسته، زبانش اصلا انگلیسی بوده، از محتوا چیزی مطلع نمی شده، نه حالت روانی داشته که مثلا انعطاف به مثلا این کتاب یا این دین داشته باشه. ما الان معانی این که میخونه مثلا نمیفهمیم، ولی چون میگیم کتاب مقدس ماست، مثلا نسبت بهش یه حالت روانی انعطاف داریم. خوشایندی برامون داره، درسته؟ ولی اون نه مسلمان بوده که این کتاب مقدسی باشه براش، نه عرب زبان بوده تا این محتوا را بفهمه. صرف موسیقی خواندن این فرد را جذب کرده، سحرش کرده. حالا تو قاریا مثل عبدالباسطی داریم، خب خوش صداست، خیلی خوش صداست، اما از عبدالباسط کسایی داریم که خیلی بد صدان، بلکه صداشون در حد متوسطه، مثل خلیل الحسری، یکی از قرای قدیمی مصر. این خلیل الحسری اصلا نه صدای خیلی زیبایی داره، نه نفس آنچنانی داره، یه کاملا از حیث صوتی متوسطه، اگر متوسط رو به پایین نباشه متوسطه، یعنی از اون خوش صداتر هزاران هزار خواننده داریم. بعد تو خاطرات خلیل الحسریه که اونم میگه من بالای 100 نفر مسلمان کردم فقط با صوت، تو کشورهای غیر عربی که متن را نمیفهمه. یعنی حنجره قاری نقش ضعیف‌ترین نقش را دارد در اون گرفتن جذبه نغمه های قرآنی. حالا این قاری که منشاویه یه قاری خوش‌صداییه تقریبا، ولی از این خوش‌صداتر خیلی ها هستن. شما فقط به آهنگش توجه کنید.
Oh,
سوره قیامت رو حالا بذاریم. این داله از قاری دیگه ای عبدالباسط، این شبا هم چند بار گذاشتیم این سوره رو. باز سعی کنیم با هم درون خودتون آهنگ هاشو ببینیم چه القایی به شما داره. این آهنگ ها صرفا مبتنی به حنجره نیست. اینه که شما تو ترتیل هم میبینین که ترتیل که دیگه تنوع صوتی و اینها نداره. خود ترتیل ها گاهی وقتا افراد را میگیره. این بازگشتش به همون موسیقی قرآنه. این آیتیه مقارن با لفظ که سریعتر از لفظ منتقل میشه و سریعتر از معنا ادراک میشه. این هماهنگی لفظ و معنا میشه موسیقی. این که گفتیم موسیقی آیتیه که مربوط به هماهنگی لفظ و معناست، لفظ با خودش یک بار معنایی داره. این موسیقی کیفیت نفسانیه که اون معنا را منتقل میکنه، که مثلا جذب میکنه، سلب اراده گاهی وقتا میکنه، مثلا غرق در عالم ملکوت میکنه انسان را، البته به شرط آمادگی دیگه، یه وقتی وسط کار روزمره ممکنه اون حال نباشه. اینی که اصلا شما ببینید در محضر حضرت رسول اکرم نوعاً اصلا افراد قدرت جار و جنجال نداشتن، خیلی عجیبه. تو مکه که پیغمبر تو مشتشون بود میزدنش، خاک میرختن رو سرش، تحقیرش میکردن، توهینش میکردن، فحشش میدادن، وقتی پیامبر شروع به قرآن خوندن میکردن اینا ساکت میشدن، خیلی عجیب. قرآنی که میگفتن اینا سحر افتراس چه و چه است، اصلا اینا رو میخکوب میکرده. این اشاراتش در چند جا داریم دیگه، یکیش تو همین سوره انبیاست که میفهمد و اثر را نجب الذین ظلموا، سوره انبیا سوره مکیه، گزارش میده میفهمد که با اینکه اینا لاهیتا قلوبهمه، قلبشون اصلا ایمان نداره، اما نجوای خودشون را پنهان میکردن. خود نجوا یعنی صحبت پنهانی، یکی درگوشی با یکی صحبت کنه میشه نجوا، اما اگر یکی درگوشی صحبت کردنش هم با مثلا یک طوری پنهانی بکنه که دیگران نفهمن درگوشی داره صحبت میکنه، این میشه اثر را نجوا. باید شلوغ کنن، بگن آقا جمع کن بابا، فوش بدن، شلوغ کنن، بیان لغتی بزنن، یه کاری بکنن دیگه، ولی اصلا نمیتونن کاری بکنن. مثلا قرآن میگه توپخانه اسلام شروع کرده به فعالیت. این در سوره مدثر میفهمد که وقتی که پیغمبر میخونه اینا مثل الاغ وحشی فرار میکنه، فرار میکردن، تمام قدرت دستشون بوده، سید کاری پیغمبر باشون میکردن که اینا نمیتونستن دوام بیارن. فما لهم عن تذکره معارضین، چی شده که اینا تذکره اعراض میکنن، فرار میکنن، که انهم حمر مستنفره، مثل گورخرها و الاغهایی هستن که فرار میکنه. از کی؟ فرت من قصوره، شیر ببینن چجوری دست پاشونو گم میکنن. اون قصوره نه اسد، قصوره اسم دیگه شیره، اینو انتخاب کرده. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره کلا بل لا یخافون الاخره، اینا که خوف از آخرت ندارن که. کلا انه تذکره، اینی که در محضر اونهاست تذکره حق تعالی است، اونا در محضرشن. میگن چنان این صحنه قبضه میکنه افراد را، اونایی که حق پذیرن که میمانند همونجا میخکوب میشن، اونایی هم که حق پذیر نیستن یا میخکوب میشن یا مثل الاغ فرار میکنن، از الاغ فراری از شیر، مثلا ارادهشون رو مسلوب گویی میکنه. اینی که گفت سحره دیگه، وقتی که ولید ابن مغیره آمد اصلا پیامبر که تلاوت میکردن گفت این سحره، چیکارش نمیشه کرد. برای همین میگفتم پنبه بکنیم تو گوشت معنای خاصی داره دیگه، یعنی اگه شنیدی کار تمامه دیگه، سحر شدی، تمام شد رفت. تخریب نمیگم، یعنی چرت و پرت میگه و مثلا تو گوش نده، میگن نه اصلا نذار اینا بره تو گوشت، رفت تو گوشت کار تمامه. و تغش و سیاب هم لباسشون هم رو سرشون میکشن نشنون و نبینن. رسول اکرم وقتی که قرائت میکردن، چون اصلا یکی از اصلی ترین جهات این که قرائت تأثیر کنه نفس قاریه، چند تا چیز لازمه، یکیش حنجره است، صوت خوشی داشته باشه، فرد اجمالا بهرمندی از صوت داشته باشه، دو رعایت قواعد تجوید و لحنه، و سه از همه مهمتر ایمان و تقواست. وقتی که از حضرت پرسیدن که از حیث قرائت به قرائت کی گوش کنیم، حضرت فرمودن من اذا قرأ رأیت یا ترا انه یخشى الله، وقتی که قرائت میکنه خشیت از خدا رو ببینی درش. یه آدم چیز نباشه، آمده درآمد کسب کنه پول بگیره و بره، یک آدم ناپاک نباشه. بنابراین صوت هر قاری اون تأثیر را نداره. حالا قرآن باشه، صوت رسول اکرم هم باشه، خود قرآن مصلوب الاراده شون میکنه. رسول اکرم که میخوندن دیگه اصلا گوی کار تمام بود، با قرائت کار تمام میشد. اونایی هم که خیلی باطن خرابی داشتن، اونا هم نمیتونستن دوام بیارن، اونا هم ساکت میشدن، گوش میدادن ولی نمیتونستن قبول کنن، باطن خراب بود. همونی هم که باطنش خراب بود، چنان این صحنه هیبت و تأثیری میذاشت، نمیتونستن صحنه رو خراب کنن، تو مشتشون بود، نمیتونستن خراب کنن. اصلا چنان هیبتی بر جانشون میداخت، نفسشون میبرد، به سوی خود میکشید اصلا این صوت. تمام وجود رو با خودش همراه میکنه و با خودش میبره. گویی اصلا یک نسیمی از ملکوت، چون صوت خوش گفتیم ملکوتیه، زیبایی. این صوت خوشی هم که از خود این وجود مقدس ملکوتی برمیاد، قاریش هم که حالا رسول اکرمه، اصلا یک نسیمی از ملکوت به جان افراد اصابت میکرد، بخواد یا نخواد. اینی که ولید ابن مغیره آمد خراب کنه پیامبر رو، گفتش بابا این نمیشه کارش کرد. وقتی مواجه شد با صوت قرآن پیغمبر، اصلا خورد زمین، تعادلش از دست داد، تا 3 روز خونش موند، حالش به هم خورده بود، مریض شده بود. بعد گفت این سحران یعصره، سحران یعصره، این سحری که میبره تو رو با خودش. فصاحت و بلاغت نیاز به مطالعه داره، نیاز به تخصص داره، اما این یه بعد دیگره، اصلا مطالعه نمیخواد، تخصص نمیخواد، فقط همین تمرکز میخواد که بشنوه. بستگی به اون قاریش هم داره البته. یک صوت ملکوتی که روح رو شدیداً قبضه میکنه و این همین صوت به جد دفاع میکنه از این فضا و ملکوت حاکم بر این کتاب، بر اون معنا، بر اون محتوا، بر اون پیام، که میگه بابا این صوت خودش شاهده که این کتاب از جای دیگه ای آمده. حالا بعد اعترافات دیگران را میخونیم که فطرت تأیید میکنه، مثلا یه وجد معنوی به آدم دست میده و شهادت میده با همون فطرت فهم درونی که به خدایی بودنش. البته هرچه هم فطرت پاکتر باشه، این شهادت و جذب بیشتره، ولی حتی در فطرت آلوده هم عرض کردم، اصلا فرضی که اصلا فطرتش هیچی درک نمی کنه، کاملا خاموشش کرده ولی نمیتونه خرابش کنه صحنه رو. حالا به نسبت اگر فطرت آلوده هم باشه، یه برقی میزنه، این صوت اثر میگذاره، منتها دوام نمیاره، خاموش میشه. ولی فطرت، چون اصلا خاصیت فطرت آلوده این که شعله الهی رو نمیتونه حفظ کنه، درش ایجاد میشه، حفظش نمیتونه بکنه، اما فطرت سالم شعله رو میگیره، این حفظ میکنه. موسیقی زبان پیام، اجمال اون پیام را منتقل میکنه. اگر متناسب نباشه اصلا پیام خراب میشه. از کردم دیگه، موسیقی مطرب محتوای شهوانی رو داره، پیامش چیه؟ پیام خود اون آهنگ، فارغ از شعرش، فارغ از اون چیزی که داره منتقل میکنه، تحریک شهوته، تحریک نفسانیاته. وقتی با شعر شهوانی همراه شد، اثر فوق العاده میکنه در خراب کردن نفس. با شعر هم عرفانی همراه شد، معنای اون شعر را خراب میکنه و دو تا چیز در دو تا جهت همدیگر خونسا میکنه. پس حتی کسی که معنا را نمیدونه، چون موسیقی اجمال اون پیامه، اون فطرتش تو اون حال و هوا، با این که نمیداند قرار میگیره، فطرتش تو اون حال و هوای اون پیام و اون آیات قرار میگیره. پس موسیقی قرآن القاء معانی را به طور اجمالی میکنه. گفتم رابطه بین لفظ و معناست، از این به این معناست. یک فضای با قداست، پاکی، به شدت معنوی و در طول اون معانی و پیامهای اون آیات به صورت مندمج و خیلی فشرده به نفس افاده میکنه که خود اون آهنگ اون معنا را مطرح میکنه. به همین خاطر که موسیقی وقتی که همراه با آیات بشه مثل یک بلدوزری موانع روحی رو هم برطرف میکنه. خیلی وقتا مانع داره روح، زمینه آدم اصلا گرفته شده، کدر شده، اشکش نمیاد. یه چند لحظه ای که مثلا این قرآن رو یا خودش میخونه یا از یه قاری استماع میکنه، این اصلا نفسش سبک شد، جانش آماده شد، اون کدورتش برطرف شد، اون حالت قساوتش رفت، یه رقت قلبی براش حاصل شد که افراد فراوانی این حقیقت را گزارش دادن. و مثل آیات پنبه در گوش، البته پنبه در گوش کنین تو آیه نیست، تو روایات، تو تاریخه، مثل وستقشو سیابه هم، مثل فرت من قصوره، مثل و اثر رو نجوا، اینها حکایتشن. مسلمان شده های با قراء مختلف، مثل خود همین ولید ابن مغیره، مثل جریان سوره و نجم. سوره نجم را سوره مکیه که از سوره هایی که سجده واجب داره، این سوره نجم را پیامبر اکرم میخوندن. تو این سوره به شدت توهین شده به بت‌ها، بت‌ها را خداوند له کرده تو این سوره، میگه اینا پوچند، بی خودند. باید سوره باشه که وقتی که پیغمبر خوندن همه حمله کنن به پیغمبر دیگه، چون تمام مقدساتشون له کرده پیغمبر. تنها سوره ای هم که نام برده از بت‌های زمان حجاز همین سوره است. تو دو جا از بت‌ها نام برده شده، یک جا اینجاست، اونم که یک سوره دیگه هم هست که سوره نوحه، اون بت‌هایی نبوده که اینجا بودن، اونا آدمای ظاهرا پاکی بودن که بعداً به صورت بت در اومدن. تو این سوره بت‌ها را اسم برده و مقدس‌ترین بت‌ها را هم اسم برده، چون بت‌های فراوانی داشتن. بعد بالاترین بت‌هایی که خیلی مقبول و مطلوب بودن اسم برده و له کرده. افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانثى تلک ازن قسمتون زیزا. این لات و عزا و منات و اینها رو می‌بینین، اینا پسرن، خدا دختر داره. چقدر شما آدم‌های مثلا ظالمی هستین در تقسیم بندی که پسر را که میگین خوبه نسبت به خودتون میدین و دختری که میگین جنس بنجله به خدا نسبت میدین. تلکه زن قسمتون زیزا، میگه تو همون شرکتون هم آدمای بی انصافی هستید. ما انهی الا اسماء ان سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا فقط اسمای بی مسمو پوچن، اینا خودتون و پدرانتون یه سری چیزای پوچی را علم کردین. ما انزل الله بها من سلطان. بعد الاخر آخرش آیه سجده داره، عذفت العاصفه لیس لها من دون الله کاشفه افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون ولا تبكون و انتم صامدون. بعدش سجده واجب داره. این سوره که نازل شد همه سجده کردن. در تاریخ داره، حتی بعضی از این کفاری که تو صحنه بودن پیامبر صحنه عمومی خوندن اینو و افراد زیادی از کفار دور پیغمبر جمع شده بودن ببینن چی میگه. بعضی از این کفار فلج بود، نمیتونست خم بشه، خاک رو میزد به سرش سجده میکرد. ترجمه اش اینه که پس برای خدا سجده کنید و عبودیت بورزید. آیه سجدهش اینه. تا امر به سجده کرد همه سجده کردن. بعد یه داستان پرتی بعضی از اومبیا ساختن که به نام داستان ارانیق معروف شده که غلطه، فعلا بهش کار ندادیم. این سید قطب که یک تفسیری داره به نام فیزلال القرآن، یه آدم هنرمندیه ایشون، هم از حیث ادبیات هم از حیث فکر کنم موسیقی هم وارد باشه. ایشون یه حرف جالبی داره ذیل این سوره، میگه ما یک شبی، میگه من همیشه این سوال برام مطرح بود که اینایی که مستمع قرائت قرآن پیغمبر بودن که مؤمنین نبودن، چرا سجده کردن؟ اونا باید یه فوشی میدادن، اونم تو سوره ای که به شدت غضبشون رو چیکار کرده؟ تحریک کرده. مثلا بلا تشبیه، مثلا یک نفر به اهل بیت جلوی ما توهین کنه، بعدم بگه که حالا اگر من راست میگم به دست منو ببوس، ما هم همینجور بریم دستشو ببوس. چه معنا نداره این حرف. بیم دوتا میزنیم تو گوشش، مقدساتشون بود دیگه. بعد میگه این بود، همین سوال برام بود که چرا اینا این کارو کردن، این چه واکنشی بود. میگه بود تا یک شبی من نشسته بودم، تو نیمه شبی بود، با یکی از دوستامون نشسته بودیم، از صدای همسایه بغل صداش به قرآن خوندن بلند شد و شروع کرد به خوندن همین سوره نجم. بعد میگفت این همینطور که میخون اون صوت زیبایی که داشت و با اون حال معنوی که داشت قرآن میخون و اون سکوت شب و اون حالات شب که تمرکز ایجاد میکنه، اصلا یک طور شد که ما اصلا حرفمون رو قطع کردیم، شروع کردیم به گوش دادن این سوره. این میگفت خوند اصلا این حالاتی در درون ما ایجاد میشد، به آیه سجده دار که رسید اصلا گویی دستی آمد پشت سر ما خورد ما رو انداخت به سجده. که اونجا اشاره داره، اشاره به جایی هم هست، میگه سور عزائم یعنی سوره هایی که سجده واجبه داره اصلا گویی سری هم درش هست. این تکوینن اگه کسی همراه بشه به سجده میندازش. اونجا من فهمیدم همسایه ما با این حالت خودش، با میزان تقوا و میزان صوتی که داشت، با ما این کار را کرد. رسول اکرم وقتی که میخونه اصلا گویی مطلوب الاراده شده، اون گفت سجده کن، گفت چشم، من افتادم به سجده. این سید قطب راجع به این موارد زیاد تو تفسیرش نکته داره. یه داستانی هم نقل میکنه که ما یه وقتی تو کشتی میرفتیم به جایی، تو کشتی که بودیم روز جمعه بود، مسلمونا گفتن که حالا جمعه است و اینها، ما یه نماز جمعه داشته باشیم. بعد میگه ما تو همون عرشه کشتی نماز جمعه رو برگزار کردیم. وقتی که نماز میخوندیم، عده ای از همین افراد دیگه هم که تو کشتی بودن از زبانهای دیگه، ملیتهای دیگه، همینجور وایستاده بودن کارهای ما رو نگاه میکردن که مناسک ما رو برشون مثلا حالا جالب بود که نگاه کنن. گفت بعد از اینکه تمام شد، چند نفر آمدن پیش من، گفتن اون چی بود که تو میخوندی؟ بعد میگفتن، گفتم چیا، کدوم قسمت ها؟ گفت هی آدرس گرفتم، فهمیدم اون قسمت هایی از قرآن که تو نماز میخوندم آهنگش برای اینها خیلی معجب بود. میگفتم بقیهش هم جالبه، ولی اون اصلا یک حالی در ما ایجاد میکرد. مشابه همین رو یکی از رفقای ما نقل میکرد، میگفتش که یکی از کسانی آمده بود براش پایان نامه با ایشون بگیره، میگفتش که من بهش گفتم که راجب فونتیک نمیدونم عربی و انگلیسی میخواست مقایسه کنه، گفتم بیا راجب موسیقی قرآن کار کن. ایشون میگفتش که این آقا به من گفتش اتفاقا من یک خاطره راجب موسیقی قرآن دارم. گفتم چیه؟ گفتش که ما یک گروه چینی بود، نه ژاپنی بود، چی کسی از این کشورهای خاور دور آمده بودن ایران، ما هم چون انگلیسی مسلط بودیم، دانشجو زبان انگلیسی بودیم، با اینها میرفتیم، من همراه یکی از اینا شدم. بعد یه روز همراه دیگه، همیشه همراهش بودیم برای رفت و فتح حوایجش و اینا، گفت داشتیم از جایی میرفتیم، یه دفعه این رفت تو حالت یه خلسه خودش. گفتم اینا آیین‌های خاصی دارن، شاید رفته مثلا سو از اون مثلا عرفان‌های هندی و چینی و ایناست. میگفت یه 10 دقیقه رفت تو خودش، اصلا هیچ حرف نمیزد. بعد 10 دقیقه یه رو یه دفعه به من گفتش که اون چی بود پخش میشد. بعد میگفت موقع نماز ظهر بود، گفت دو تا چیز پخش شد، اون اولیش، دومیش هم خیلی جالب بود. گفت من متخصص موسیقیم، ولی اولیش یک تجربه‌ای به من داد که تو عمرم نظیر نداشت. بعد گفتم اولیش قرآن بود، دومیش اذان. بعد میگفتش به من گفتش که اینا رو فقط دولت داره یا مردم هم میتونن داشته باشن. بعد میگفتم نه، همه میتونن داشته باشن. بعد میگفت به من، گفت به من چند تا از این اصواتی که پخش شد بده، به کسی هم نه. از اینها فراوان در تاریخ و شواهدش فراوان. خود یکی از مترجمین قرآن به انگلیسی که ما ازش هم زیاد یاد کردیم به نام پروفسور آرتور آربری، یک ترجمه از قرآن داره که دو جلد شده و جز شاهکارهای ادبی دانشگاه آکسفورده. این توی مقدمه و ترجمهش، اگه من این عباراتش رو داشته باشم، یک چیزی داره میگه که حالا یادم رفت این عباراتش، میگه از موسیقی سحرآمیز و ملکوتی قرآن من به شدت متأثر شدم، اصلا گویی من رو محصور کرد. بعد میگه این یک موسیقی غیر قابل تقلیده، موسیقی اصوات خود عبارات قرآنی و جاذبه عجیبی داره. بعد میگه همین موسیقی انگیزه ترجمه من شد. ایشون میگه که من به شدت از این موسیقی به وجد آمدم، اصلا چنان و خواستم به خاطر همین آهنگین ترجمه کنم قرآنم رو، و همین خاطر خیلی زیادم شده ترجمهش، مفصله، دو جلد شده. قرار این که نتونست البته اون آهنگی قرآن را منتقل کنه، اما به قدر وسعش سعی کرده. انگیزش هم میگه که همین نظم آهنگین قرآنه. میگه اصلا یک شخصیت ملکوتی احساس میکردم در وقت ترجمه. بعد خودش هم میگه، میگه این ترجمه آهنگین را که من شروع کردم، این ترجمهش آقای سهلانی ترجمه کردن، این مقدمه بر ترجمه قرآنش را به نام تعبیری از قرآن. اونجا میگه که من وقتی این ترجمه آهنگین رو شروع کردم، خودش متخصص موسیقیه، میگه خیلی خسته میشدم، به شدت کار سخت بود و کار طاقت فرسایی بود، منو خیلی خسته میکرد و مکرر میخواستم دست از این کار ترجمه آهنگین بردارم، اما وجود مقدس خود قرآن به من روحیه میداد که من را ترجمه کن و من را از اون حالت خستگی و ملال بیرون میآورد. که اینم از اعترافاتیه که این متخصص موسیقی خودش داشته. خب جمع کنیم بحث را. پس از ابعاد زیبایی و آیات قرآن، حسن صوت خود قرآن و موسیقی تعابیرش، و همین خاطرم هست که برای تکمیلش فرمودن که با تأنی بخوانی، تحسن بهی صوتک، صوتت را در حوزه قرآن به زیبایی، مثلا ایجاد کن، زیبا بخوان. یا مثلا در بعضی از روایات داره لکل شیء زینه و زینت القرآن از صوت الحسن، هر چیزی زینتی داره. به طوری این مسئله اثر داره که یکی از یاران به نظرم آقای امام صادق علیه السلام از حضرت پرسید اگر ما قرآن رو عادی مطالعه کنیم، اینجوری که کتاب مطالعه میکنیم، این خوندن محسوب نمیشه؟ حضرت فرمودن نه، خوندن محسوب نمیشه. گویی اصلا به طور عادی مطالعه و خواندن، حضرت فرمودن بله، گویی نخوندی قرآن رو. یعنی حد اقل ادب در قرائت اینه که صوت انسان به سمع خود آدم برسه، یعنی خودش وقتی که میخونه بشنوه صداش رو. حتی در نمازهایی که شما، نمازهای اخفاتیه مثل نماز ظهر، نماز عصر که باید یواش بخونین، نباید تو دلش بخونه آدم، باید صداش جهر نشه که دیگری بشنوه، ولی باید به صورت همس و آهسته خودش بخونه. این صوت به سمع رسیدن اصلا یک اثر نفسانی داره و که به سمع عشق میرسه در جانش اثراتی داره. دو نمازهای اخفاتی هم باید آدم زمزمه درونی داشته باشه، چون یک انعکاس روانی خاصی ایجاد میکنه. اثر قرائت یک چیزه، اثر استماع یک چیز دیگه، که هیچ کدومش از این دوتا تو مطالعه با چشم و بدون صوت نیست. خلاصه به هر صورت این نکات گاهی وقتا از سمت کسانی ابراز شده که اینا اصلا خودشون مسلمان نبودن. مثلا این آربری خیلی نکات جالبی راجبه هم محتوای قرآن هم موسیقی قرآن گفته. گاهی وقتا آدم خجالت میکشه که دیگرانی آمدن راجب قرآن چه انعکاس‌هایی از عظمت قرآن را منتقل کردند و ما همطور دستمون خالی. آدم یاد این روایت بیفته که ان الله لینصر هذا الدین به اقوام لیس لهم خلاق فی الاخره، یا به اقوام لا خلاق لهم فی الاخره. گاهی وقتا خدا این دین را با افرادی که اصلا اهل سعادت نیستن یاری میکنه. همه هستیم جنود خدا. حالا این آقای آربری سعادتمند شده یا نه ما نمیدونیم، شاید مسلمان شده باشه، خبر نداریم. و اما اون زیبایی صوت محصول، پس گفتیم قواعد تجویده و مخارج حروف که این یک چیزه، دو حنجره مناسب و حال ایمان و تقوا. اولی قواعد تجوید و مخارج حروف که قابل اکتسابه. تنها چیزی که از این خدا دادیه حنجره است. ایمان و تقوا هم که حاله. اگر کسی میخواد صوت در خودش اثر بذاره یه همچی چیزی، چون تو سوالها هم بود آیا بعضی از قاری ها هستن خوش صدان ولی وهابی، گوش کنیم؟ نه گوش نکنیم، چون این حال تقوا مهمه. در یک درصد بالا و اساسی اون همون حال ایمان و تقوا داره. همین سوره قیامتی که الان پخش کردیم این سوره است یا سوره واقعه است یادم نیست، همین عبدالباسط که توی مصاحبهش میگفت من این سوره رو که میخوندم در یک حال توبه و انابه و توجه به خدا بودم. حالا کار نداریم شیعه یا سنی، اون حالش حال توجه بوده دیگه. بعد میگه وقتی که من این سوره رو میخوندم گویی در باقی از باقهای بهشت بودم، اون حال رو در خودش ایجاد کرد. این که میبینیم یک قاریه، یک صوته، یک هنجره است، بعضی وقتا خیلی بهتر میخونه، بعضی وقتا خیلی اون به اون حد نمیرسه. این یک عامل اساسیه که سبقه زیبایی معنوی قرآن را بیشتر بروز میده. همونطور که عرض کردم از رسول اکرم سوال کردن من احسن الناس صوتم بالقرآن، حضرت فرمودن من اذا سمعت قراءته رأیت انه یخشى الله، وقتی که صوتش را شنیدی ببینی که خشیت درش جلوه‌گر شده. خب صوت ملکوتی، این جلوه ملکوتی بستگی به نفسی داره که خشیت داره، هرچه خشیتش بیشتر این بُعد درش جلوه‌گرتر. حداقل ترشحش اینه که فرد مسلمانی داشته باشه، مسلمان باشه، یعنی عالماً آمدن در یک فرقه انحرافی مثل وهابیت نباشه، چون اونایی که در صدر وهابیت هستن اینا گول خورده نیستن، همیشه افراد مادونن که گول میخورن، کسایی که خودشون نظریه پرداز و تو اون سطوح عالیان اینا آگاهن به اون موارد، که البته به حال اون فردم بستگی داره. اگر افرادی که صحبت میکنن اولش یک قرائت مطلوبی حالا خودشون باز داشته باشن یا قاری داشته باشه، مثل یک سلاح برانیه و یک اهرم قویه در جذب قلبها دیگه، به سمت حقایق ملکوتی میکشاند، این آماده میکنه مخاطب را برای القای معانی، چون به صورت مجمل و مندمج و فشرده معانی بهش چی شد؟ با این صوت منتقل شده دیگه. یک کار اساسیه که ما تو آموزش پرورش نداریم، باید تمام مسلمین به این سلاح مجهز باشن، تمام مراکز آموزشی اولین کارایی که میکنن باید آموزش قرآن باشه. تو قرآن هم اولین قدمش هم صوتشه دیگه، صوت و لحن زیبا یک ضرورت امروزیش بیشتر شده، چون امروز خصوصا موسیقی های پرت و مثلا مزخرف فراوانتر شده دیگه. زبان بین المللی قرآن زبان موسیقیشه، شما عربی هم ندونی، معانیش هم نداره، هیچی نداره، این پیام را به شما منتقل میکنه. خصوصا وقتی که قرآن الان خیلی فرق داشت اگه یه قاری میخوند تا اینکه ما توی مثلا ضبط گذاشته باشیم. خوندن زنده که از یک قاری حی خارج میشه صوت به شدت اثرش بیشتره. پس ما از این محرومیت از این موسیقی سالم و پاک و ملکوتی داریم خسارت هایی میخوریم، که چون بشر که نیازشو داره، این در معرضش نیست، گر رو گر مصیبت زده هست، روز اینکه شما غذای سالم ندید خب همه میرن سمت فست فود و چه و چه دیگه. یک ابزار قوی بوده که ما متاسفانه استفاده نکردیم و این مقدمه قرآن و مقدمه القاء پیام‌های قرآنی بوده، هم برای خود قاری هم برای مخاطب. امیدوارم که این باب باز بشه و با یک وسعت بیشتری تو این مسیر حرکت بشه، هم جنبه‌های مختلف اعجاز صوتی بیشتر نمایان بشه و هم ما بیشتر بهره ببریم از اون موسیقی و نغمه ملکوتی قرآن که اهتزاز قدسی ایجاد میکنه، طرب معنوی به وجود بیاره. شبها اگر یه وقتی فرصت داشتین، گفتم نمیدونم یا نگفتم، جنازم گفتم، استاد ما یکی از دستوراتی میدادن، میگفتن اگر مزاحم کسی نبودین سحر که نماز شب بلند میشین توی نمازاتون همه قرآن رو بخونید، نه فقط همین حمد و قل هو الله، بعد از حمد سوره های مختلفی رو بخونید، اونا هم با صوت بخونید. اگر مزاحم هم هست که آدم دیگه نمیتونه مزاحمت ایجاد کنه برای افرادی که خوابیدن، یه وقتی از اتاق مجزایی داره. بعد میفهمیدن که حالا تو اون حالت خودتون بخونین و بشنوین ببینین چه حالی بهتون دست میده. تجربه هم شرایط آماده، موسیقی به شدت جان را به ملکوت وصل میکنه. موسیقی این میشه مقایسش هم کرد با جاهای دیگه، اگر کسانی این کار را انجام بدن مقایسه کنن موسیقی قرآن را با همه موسیقی های دیگه، اون وقت برتری مطلقش قابل لمس بیشتری هست. الحمدلله رب العالمین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.